در حوزه مدارس و دانشگاه‌ها تنها موردی من دیدم در این مورد صحبت کرده یک پژوهش و یک دستورعملی هست به اسم دستورعمل طراحی مدرسه سبز که توسط دانشگاه شیراز و سازمان نوسازی مدارس نوشته شده که دارای 7 حوزه هستش که در بعضی از جلسات ما به شوخی به این دستورعمل میگفتیم 7 چین انرژی، چون در 7 حوزه صحبت میکنه. یکی در حوزه انرژی صحبت میکنه، یکی در حوزه کیفیت محیط داخلی از نظر آسایش صوتی، بصری، کیفیت هوا حتی، در مورد مدیریت صحبت میکنه، منیجمنت صحبت میکنه، در مورد مصالح صحبت میکنه، طول عمر مصالح، چقدر فاصله این مصالح باید بیاد. به عنوان مثال مصالحی که بالای 300 کیلومتر تا سایت انتقال پیدا میکنن و مصالح بومی دیگه حساب نمیکنه، یک رابطه ای هستش که کمیه و قابل درک هست. در مورد سایت صحبت میکنه که از در داخل سایت، خود طراحی سایت، زیر ساخت های سایت، پارکینگ ها و غیره، پسمان و آلودگی و حتی آب، حفظ مدیریت آب باران، مدیریت آب تجهیزات. عنوان مثال خانم فرماسی کاشمه هستش، کولر گازی که در مناطق جنوبی استفاده میشه آب تولید میکنه، آب رو میشه استفاده کرد. پس این موضوع رو ما داریم، اما این موضوع صحبت شده کمتر، قبول دارم. دلیلش هم این هستش که فهمش به صورت فیزیکی و کمی سخته. انرژی کاملا مشخصه، خیلی راحت ما میتونیم بگیم چقدر مصرف میکنیم، این مصرف ما خوب هستش یا خوب نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر قائدی. ما اگر در این تایم پایانی که خدمت شما هستیم بخوام یک جمع‌بندی رو از خدمت شما در واقع دریافت بکنیم در جهت ارائه به مسئولین امری که در واقع تأثیرگذار هستند در تشویق دانشجویان و مردم اجتماع به سمت حفظ در واقع اون موارد زیست محیطی، شما چه مواردی رو در واقع صلاح میدونید و لازم میدونید که در واقع به گوش مسئولین امر هم در این زمینه برسه؟ اگر اینا رو کوتاه از شما داشته باشیم از شما بسیار سپاسگزارم.
من پیشنهادم در 2 حوزه است. یکی در حوزه آموزشی برای خودمان اساتید محترم دانشگاه، این مقوله محیط زیست، معماری پایدار رو نه فقط در دروسی که تخصصی اعلام کردم ارائه بکنیم، بلکه در تمام دروسمون همیشه به دانشجویان اشاره بکنیم با رفتار خودمون. من وارد کلاس که میشم اولین کاری میکنم چرا به قول من چراغای اضافه رو خاموش میکنم، نگاه میکنم سطح آشغال به چه صورت تمیز میکنم. پس رفتار من به دانشجو کمک میکنه به عنوان حوزه آموزشی. در حوزه قوانین و مسئولینی که در حوزه ساختمان سازی از شهرداری ها، نظام مهندسی ها، ضوابط وجود داره تقریبا، اگر بتونن اینها رو اجباری بکنن، همانند پنجره دو جداره در سال 84، همانند بستن کمربند، دقیقا سوالش رو یادم میاد، مطمئن هستم کارفرمایان و مجریان و پیمانکاران برای کارهای خودشون مراجعه میکنن به افرادی که آشنا هستن با این موضوع. و چه افرادی آشنا هستن؟ دانشجویانی که تازه از دانشگاه بیرون اومدن، جوانانی که تازه با این موضوعات به صورت تخصصی آشنا شدن و دروسش رو گذروندن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر قائدی و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم و اگر فرمایشی دیگری نیست ما شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
خیلی لطف کردین، خوشحال شدم از همجواری با خانم دکتر تحماسی، آقای دکتر عسگری. اگر باز هم موضوعی باشه من در خدمت شما هستم.
زنده باشید و خداوند یار و نگهدار شما. خدا. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما بزرگواران هستیم که این برنامه با موضوع جایگاه آموزش محیط زیست در رشته های مرتبط با ساخت و ساز با حضور آقای دکتر علی عسگری استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و همینطور خانم دکتر سوده طهماسبی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار تقدیم حضور ارزشمند شما گرامیان میشه. در رابطه با در واقع مشوق هایی که در سطوح دانشگاه ها و دانشکده های معماری و عمرانی ما حالا در مسابقاتی که برگزار میشه و اون در واقع ویژه برنامه هایی که اونجا هست در زمینه حفظ محیط زیست، آیا ما مشوق هایی رو در این زمینه داریم و آیا تشویق میشن دانشجویان به در واقع مطالعه بیشتر در زمینه راهکارهای حفظ محیط زیست و یا خیر؟ آقای دکتر
مطلب خیلی خوبی فرمودید. یک باوری بنده دارم که برخوردگی از تجربه و تاکید بر توجه در زندگی یک دانش آموز یا دانشجو میتونه نقش خیلی بزرگی توی آینده و تصمیم گیری های اون داشته باشه. ما توی رشته معماری به صورت خصوصا تأکیدن و توی رشته های مرتبط با ساختمان صرفا واژه تحت عنوان دانش به کارمون نمیاد. ما یک رشته ای رو داریم که هم دانش رو داره هم علم رو داره و از هر جفت اینها ملموستر مهارت رو داره که نیاز به تکرار و نیاز به پیوستگی داره. ما اگه مثلا به یک دانشجوی رشته معماری در یک دوره‌ای در یک ترمی خیلی هم پافشاری بکنیم، کتاب‌های خیلی زیادی رو در حوزه اقلیم بهش بگیم بخونه، محیط زیست مطلب‌هایی رو در اختیارش بگذاره، باز اون رو اگر استفاده نکنه تر طرح‌های مختلفش طبیعتاً به ورطه فراموشی می‌سپارتش. ما نیاز به یک آموزش منعطف داریم که در زمان و حساسیت‌هایی که جامعه و کشور داره بتونه تغییر بکنه و اتفاقها رو در داخل خودش شبیه سازی بکنه، وارد عمل بکنه و مشوق‌هایی که اون دانشجو تشویق بشه این داستان رو تأکیدن جدی بگیره. ما الان مسئله انرژی رو خب گفتم، آقای دکتر هم اشاره داشتن، خانم دکتر هم اشاره داشتن، ما در مقاطع مختلف مسئله محیط زیست، مسئله انرژی رو داریم، اما چند درصد از کلاس‌های طرح معماریمون به این داستان داره توجه میکنه؟ کدوم یکی از مسابقاتی که الان با مجوز وزارت راه و شهرسازی دارن برگزار میشن معماری پایدار یکی از الزاماتشه؟ این مسئله یه ذره دردناکه. ما واقعیت امر اینه که اگه حتی برخی از آثار مسابقات معماری رو فهرست کنیم، اونایی که چند دوره برگزار شدن، اونایی که حتی مجوز داشتن، چون ما خیلی مسابقات حالا دارون دانشگاهی داریم که اصلا مجوزات مثلا وزارت راه ندارن، با اونا اصلا روی کد صحبت هم نیست، اونایی که سلسله وار دارن رخ میدن، بعضیشون رو نگاه کنیم هیچ توجهی به مسائل محیط زیست ندارن، گاهن یه نیم نگاه جزئی به مسائل انرژی شاید تو برخی از اون قدراشون داشته باشه. این عدم وجود تشویق باعث میشه که دانش آموز یا دانشجوی ما خب به سمت این داستان نره. ما اگر نخواهیم الزام رو حالا به اون صورت درجا وارد بکنیم، تشویقات خیلی کارگشاست. یک دانش آموز معماری، یک دانش آموزی که در راه مسیر ساختن داره قدم میذاره برای آتیه خودش، خیلی دوست داره که نمودهایی از این جریان موفقیت رو ببینه. وقتی ما بر روی رسانه‌های رشته خودمون، مجلات بر تیراژ رشته معماری این داستان رو میبینیم، متوجه میشیم که خب پس این داستان اهمیت داره. در سطح جهانی این داستان صورت گرفته. ما الان معماران برتر جهان که سالانه حالا توسط مراکز مختلف معرفی میشن، خیلی وقتا این مسئله پایداری براشون اهمیت داشته. اما الان آیا مثلا بنیاد معماری میرمیران مسئله معماری پایدار رو چقدر توجه داره بهش میکنه؟ یا نشریات مرتبط با معماری چقدر فارغ شدن از مسئله فرم، از مسئله زیبایی، از معماری تندیسگرا؟ اگر این داستان رو درست کنیم، رفته رفته جامعه دانشگاهیمون به اون سمت دیده شدن پیش میره. اساتید معماریمون سعی میکنن این مسئله رو تو طرح‌های مختلف کارشناسی که به نظر من جامعه مخاطب اصلی ما باید باشه ببینن و در بلند مدت این مسئله برطرف میشه. ولی تا زمانی که اینها نباشه، خب درس هایی هستن که دانش آموزایی ما داشتیم، دانشجویانی داشتیم در این حوزه نمرات عالی گرفتند، ولی متاسفانه در طرحشون اینها رو استفاده نکردن. و بعضا جالبه، من برخی از دانشجویان رو حالا در محیط های دانشگاهی داشتم که اینها با من یه درسی رو مثلا همین تنظیم شرایط محیطی داشتن، بعد از چند ترم یه درس تخصصیشون مثل طرح 4 یا 5 با من شد. ازم پرسیدن مگه شما معماری، مگه شما معماری خوندی؟ ما فکر کردیم مثلا فیزیک خوندی، فکر کردیم محیط زیست خوندی. خب حالا من شخصا تمام مقاطع تحصیلی معماری بوده و این مسئله داره بغرنج نشون میده که چقدر غریبن با این مسائل توی طرح‌های معماری خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در خدمت خانم دکتر مریم دستقی به پارسا هستیم، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فعال در حوزه آموزش معماری که به صورت تلفنی به ما پیوستن. خانم دکتر، خدمتتون عرض سلام و احترام دارم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من بسیار تشکر میکنم بابت دعوتتون و به شما و آقای دکتر علی افگری سلام عرض میکنم از همینجا، همچنین به شنوندگان محترمتون در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما با موضوع در واقع جایگاه آموزش محیط زیست در رشته های مرتبط با ساخت و ساز در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. سوالی که خدمت شما داریم این هستش که به عنوان یک پژوهشگر فعال در حوزه آموزش معماری، جایگاه مسائل زیست محیطی رو در آموزش های عمرانی و معماری ما در حال حاضر در سطوح دانشگاهی چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که با توجه به شرایط حال حاضر زیست محیطی در کشور چه مقدار لازم هست که پرداخته بشه به این دست از مسائل در رشته های عمرانی و معماری ما؟
متشکرم، وقتتون بخیر. اگه سوالتون درست متوجه شده باشم، شما الان میخواید در مورد مشکلات آموزش در رشته محیط زیست، یعنی پایداری حوزه محیط زیست صحبت کنید؟ یعنی که ما اگه پایداری رو دستبندی کنیم به مثلا محیط زیست، پایداری های اجتماعی و حالا اقتصادی تاریخی، همه این مسائل شاخه محیط زیست مد نظر ما هست.
بله قطعا همینطور هست و من قبل از اینکه شما صحبت ها رو ارائه بفرمایید باید خدمتتون عرض کنم که ما اینجا در خدمت آقای دکتر علی عسکری و همینطور خانم دکتر سوده طهماسبی هم هستیم که در ادامه صحبت های شما نقطه نظرات این بزرگواران رو هم خواهیم شنید.
من بخوام بهتون سلام عرض میکنم. نگاه کنید، از نظر من خب مشکلاتی که ما در این حیطه داریم رو اگه بتونیم بزرگترین مشکلات رو در نظر بگیریم، مسئله تقاضا و نیاز هست. ما باید بدونیم که چقدر ما تقاضا و نیاز برای این امر داریم، مثلا در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی. خب قطعا بستر ما با بستر کسی که داره در اروپا زندگی میکنه و در اون حال شرایط دیگه، حالا مأموریتایی که دارن، برای هزینه هایی که دارن برای مصرف انرژی میدن خیلی بسیار متفاوته. اگر نگاه کنیم میبینیم که سردمدارای آموزش پایداری و حالا محیط زیستی برمیگردن مثلا به کشورهای اروپایی، مثلا انگلستان هست، مثلا ایتالیا هست. حالا چرا ما در این قضیه در رده های پایین قرار گرفتیم؟ به خاطر این یکی از مسائل مهمش این هست که تقاضا و نیاز انقدر وجود نداره. یعنی اینکه ما مثلا در مبحث صرفه‌جویی در مبحث انرژی در همه دنیا یه چرخه بازگشت سرمایه رو داریم، مثلا چرخه های 5 ساله در نظر میگیرم، در صورتی که اگر بخوایم تکنولوژی هایی رو برای در واقع این امر وارد کنیم در زمینه ساخت و ساز، شاید در کشور ما این چرخه مثلا 30 ساله باشه که بتونیم اون انرژی رو در واقع برگردیم، که در واقع بعد از 30 سال عمر مفید ساختمون هامون به پایان رسیده. حس میکنم که بزرگترین مشکلی که داریم این امر هست و توی کشور ما تا زمانی که اون نیاز به وجود نیاد معمولا اون حرکت لازم به وجود نمیاد. یه مثال دیگه میزنم، مثلا در زمینه آموزش معماری ما تا سالها در مورد آموزش مجازی معماری نقشش تاثیرگذاری صحبت میکردیم، ولی تا زمانی که کرونا نیومد و اون دانشگاه های ما مجبور نشدن که تعطیل کنن، ما لزوما به این امر نپرداختیم، ولی بعدش داده زیر ساختش رو بهش فکر کردیم و غیره. در مورد مصرف انرژی هم من همچین فکری رو میکنم. فکر میکنم که ما تا اون نیازش به وجود نیاد به اون چک، عملا هر صحبتی که داره مطرح میشه به سمت مسائل تئوریک داره پیش میره و ما شاید باید منتظر باشیم تا اون زمان خودش برسه و این قضیه اتفاق بیفته. مسئله بعدی که حالا خدمتتون عرض کنم این هست که شاید یه مسئله دیگه که باشه اینه که ما این نیازها رو که بسنجیم، یعنی اتاق فکرهایی باشه برای مبحث آموزش و بعد این نیازسنجی‌هایی که بشه باعث بشه که ما یک سری برنامه‌هایی رو ترتیب بدیم که این برنامه‌ها بر اساس همون نیاز شکل بگیره و همه درس‌ها رو هم به هم لینک کنه. یعنی توی مبحث انرژی اگه اشتباه نکنم، البته یه تغییر مثبتی صورت گرفته، اونم خاطر خدمتتون عرض میکنم، ولی یه درس داریم در کارشناسی که همون تنظیم شرایط محیطی هست، یه درس هم داریم در مقطع ارشد که حالا طراحی همساز با اقلیم هست. چقدر میتونیم ما انتظار داشته باشیم از این دو درس که دو تا درس دو واحدی هستن که به ما خروجی هایی رو بدن که در این راستا کار کنن. ما اگه بخوایم واقعا تغییرات بنیادی رو بدیم باید مسائل مختلف با هم دیگه کار کنن، مباحث نظری بیشتر روش کار کنه، نرم افزارهای انرژی باید بیان آموزش شده بشن و بعد در نهایت طرح‌ها که اینا همه باید مثل زیره و زنجیر با هم دیگه کار کنن تا ما آخر سری خروجی مطلوبی برسیم. قطعا با یک درس در مقطع کارشناسی و یک درس در مقطع ارشد اون دستاوردی که مد نظرمون هست رو نخواهیم داشت. البته یه نکته مثبتی که در برنامه جدیدی که اعلام شده می‌بینم مثلا در مقطع کاردانی هست، توی مقطع کاردانی اومدن نرم افزارهای همساز با انرژی رو دارن گذاشتن جزء سیلابس، حالا اونو آموزش میدن و بعد یه درس طراحی همساز با اقلیم اضافه کردن که از همون نرم افزارا استفاده کنن بچه ها در مقطع کاردانی و طرحی رو ارائه بدن. خب این دو تا درس در کنار همدیگه باز شاید بتونه که یک روند مثبتی رو ایجاد کنه، ولی قطعا با دو تا درس به صورت پراکنده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نمیتونیم اون توقعی که لازم هست رو از این مبحث داشته باشیم که حالا به نتیجه برسه، یعنی از حالت تئوریکال خارج بشه و کاربردی بشه در واقع برای ما.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزارم و شما رو در اینجا به خداوند بزرگ میسپارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم که با حضور مهمانان ارجمند برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب خانم دکتر طهماسبی، من در واقع سوال پایانی برنامه را از خدمت شما میخوام داشته باشم که به عنوان پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار برای ما بفرمایید که در حال حاضر محیط‌های آموزشی ما و مباحثی که در رشته‌های عمرانی مطرح میشه تا چه اندازه منطبق هست با اصول توسعه پایدار و معماری زیست محیطی، ضمن اینکه ما حداکثر یک دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، من از این فرصت استفاده میکنم، حالا اساتید راجع به جایگاه آموزش محیط زیست در رشته معماری صحبت‌های جامعی داشتن، من یه گریزی بزنم به رشته عمران و شهرسازی که اونها هم جزء رشته‌های ساختمانی به حساب میان. توی رشته شهرسازی که متاسفانه ما کلن درسی پیرامون محیط زیست نداریم توی مقطع کارشناسی و کاردانی، که خب واقعا جای تأسف داره، چون کسانی که در نهایت میخوان در خصوص حالا بحث توسعه شهری یا برنامه ریزی شهری تصمیم گیری کنن در واقع هیچ دیدگاه محیط زیستی به این مبحث در واقع شهرسازی ندارن. توی رشته عمران هم خب با توجه به اینکه گرایش ارشد و دکترای مهندسی محیط زیست وجود داره، یه مقدار دروس گسترده تر در واقع سیلابس های کامل تری وجود داره توی مبحث محیط زیست. اما چیزی که اینجا جا داره بهش اشاره کنم اینه که ما کلن جز دروس پایه و اصلیشون فقط یک درس دو واحدی مهندسی محیط زیست داریم، برای بچه های ترم یک و دو ارائه میشه، در یک فرصت خیلی کوتاه یک ساعت و نیم کلاس تمام مباحث محیط زیستی باید آموزش داده بشه و بقیه درس هم که الان انرژی توسعه پایدار و بومشناسی آلودگی هوا اینا به صورت دروس اختیاری ارائه میشه که معمولا هم مورد اقبال قرار نمیگیره.
خیلی متشکرم. یک دقیقه پایانی برنامه رو ما اختصاص میدیم به آقای دکتر علی عسکری، اگر بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، آقای دکتر شما چقدر لازم میدونید که پرداخته بشه به مسائل زیست محیطی در رشته‌های عمرانی و فکر میکنید که اینها از یعنی در واقع با چه سرفصل‌هایی میباید آغاز بشه و به چه مراجعی در واقع این ارائه بشه برای حصول نتیجه بهتر در زمینه زیست محیطی؟ خیلی متشکرم.
با توجه به حالا جمع‌بندی صحبت‌هایی که این جلسه در رابطه با آموزش دانشگاهی داشتیم، به نظر من درمانی که ما میتونیم ارائه بدیم یا آموزش پویا و زایاست. آموزشی که بتونه منعطف باشه و وقتی اتفاقهایی رو داره در کنار خودش میبینه اون اتفاقها رو به جامعه دانشگاهی پیشنهاد بده و در جریان بگذاره. الان همینطور که خانم دکتر دستقیب اشاره میکردن، خب حاملهای انرژی در کشور ما ارزان هست و برخی از زمانها ما میبینیم که سوددهی نداره در یا عقلانی شاید نباشه در برخی از پروژه ها بهشون خیلی تاکید بکنیم. اما آیا بحران های محیط زیستی هم ارزانه تو کشور ما؟ آیا ما چند بار دیگه میتونیم لذت داشتن دریاچه هایی مثل دریاچه ارومیه را داشته باشیم؟ یا اتفاقهای مختلفی که داره در کشورمون میفته رو چجوری میتونیم جبران بکنیم؟ وقتی بحران به وجود میاد آموزش معماری چی کار میکنه؟ ما الان آموزش معماریمون داره برنامه مثلا 10 سال پیش رو حالا به روایت سیلابس 1395 یا 1401 دوباره ادامه میده و تدریس میکنه. آیا اتفاقهای جدید رو میتونه تو خودش داشته باشه؟ چقدر دست دانشگاه برای اینکه تحولات، بحرانها و شرایط رو در آموزش بیاره باز گذاشتیم؟ این به نظر من یه بحثیه که شاید مرتبط با زمین 360 درجه نباشه و گسترده تر باشه و با دربارش صحبت کنیم. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند با برنامه زمین 360 درجه و با موضوع جایگاه آموزش محیط زیست در رشته‌های مرتبط با ساخت و ساز در خدمت شما ارجمندان بودیم که در این برنامه آقای دکتر علی عسکری استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، خانم دکتر سوده طهماسبی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و همینطور آقای دکتر حجت قائدی استاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مشاور سازمان نوسازی مدارس در حوزه انرژی و همینطور خانم دکتر مریم دستقیب پارسا استاد دانشگاه و پژوهشگر فعال در حوزه آموزش معماری مهمانان ارجمند برنامه ما بودند که امیدوارم مورد توجه ارزشمند شما قرار گرفته باشه. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده ارجمند برنامه آقای نادر بنی صفار و دیگر همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
وظیفه من امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه من امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبان روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما در ارتباط باشید و پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و یا تماس بگیرید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که میتونید از این طریق هم نظر خودتون رو و یا پیشنهادی اگر دارید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. اما تا لحظات دیگر برنامه بعدی رو که یک میان برنامه کوتاه هست تقدیم حضورتون می‌کنیم با عنوان سفر عشق.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین فرصتی هست برای شناسایی خودمون و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما دریافت هامون رو بهتر با دیگران به اشتراک بگذاریم قالب سفرنامه هست. خدمت آقای مسعود آذرباد عزیز هستیم، نویسنده و ارزیاب ادبی. سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام من به عنوان یک کسی که میخوام سفرنامه رو شروع بکنم، گام به گام به من آموزش بدید که از کجا شروع کنم، چه مسیر رو طی کنم و به کجا برسم.
من هم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم. در واقع دو تا کار رو باید همزمان انجام بدیم اگه میخوایم سفرنامه خوبی بنویسیم. یکی این که بدانیم که دیگران که این مسیر رو رفتن چیا نوشتن. من وقتی بدونم که دیگران چه مسیر رو رفتن دو تا چیز یاد میگیرم. یکی این که یاد میگیرم که خوبهای اونها رو در خودم تکرار کنم و نهادینه کنم و اشتباهاتشون هم چی تکرار نکنم، و از اون طرف هم در مورد چیزهای حرف بزنم که حالا اونا در موردش مثلا خیلی صحبت کردن، مثلا همه در مورد این که تو موکب ها مثلا در سفر اربعین از زائران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن زیاد مینویسن. خب من به جای این بیام از کسایی بنویسم که از این زائران پذیرایی میکنن، یعنی هم اونو بگم هم اینو بگم یه چیز اضافه ای داشته باشه. ما وقتی بدونیم که دیگران قبل از ما چه مسیر رو طی کردن بهتر میتونیم این مسیر رو بریم. کما اینکه شما تو زندگی روزمرهمون هم همینه، مثلا ما تا حالا یه جاده‌ای رو می‌خوایم بریم، یه سفری می‌خوایم بریم، میپرسیم شما اینجا رفتی مثلا این فصل سال چی بپوشی بهتره، اونجا مثلا می‌خوای بری سوغاتی چی بیاری خوبه. همه اینها چی کمک می‌کنه که ما سفر بهتری داشته باشیم. دو اینه که یا ما این آدمی هستیم که دست به قلم بوده و اصطلاحاً نویسنده است، که خب این آدم سر نوشتن خیلی تو فشارش.
من این سوال بپرسم،
دو تا سوال بپرسم.
یه وقتی ما اگه سفرنامه دیگران رو بخونیم به ذهن ما سمت و سو نمیده؟
ببین وقتی قرار باشه یه دونه بخونی نه، ولی وقتی شما 10 تای مختلف رو بخونی دیگه اینقدر از هر کدوم چیزای مختلف اومده خود به خود بهتریناشو میاد شما گزینش میکنید دیگه. مثلا من 3 تا 4 تا کار میخونم میفهمم که آره من باید تو سفرام باید مثلا با صداقت تصویرها رو نشون بدم. این دیگه چیزی نیستش که بگی من از این اثر گرفتم، نه، این چیزیه که شما چیزای خوبو تکرار میکنی. در کنار شما این را متوجه میشید که من میام از اون تکرارها چی فرار کنم. وقتی همه مثلا مسیر سفرنامه اربعینشون مثلا نجف تا کربلاست، مثلا من بیام چه میدونم از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا، یا از مسیرهای دیگه بیام و این سفر رو روایت کنم، خب این میتونه جذابیت داشته باشه.
گام بعدی چیه؟
گام بعدی اینه که من توی مواجهه باید یاد بگیرم که نوشتن ترس نداره. این خیلی مهمه. من شاید غلط بنویسم، ولی اون نوشتن خیلی مهمتر از اینه که غلط بنویسم. این پرانتزم هم این وسط باز کنم، ولی لزومی نداره که من هر چی رو نوشتم سریع منتشر کنم، و نه، من باید بدون ترس بنویسم ولی با ترس منتشر کنم. حالا میتونی برای دستگرمی هم باشه. من از همین لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم به زیارت اربعین شروع کنم به نوشتن. مثلا امروز تو اداره گذرنامه با من چه گذشت؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ واکنش خانواده‌ام مثلا به این سفره چی بود؟ مثبت یا منفی؟ اصلا اونش مهم نیست که چی میگن. صرف این که اونها می‌نویسی در دراز مدت دست شما رو گرم می‌کنه.
سفر از وقتی که شما نیت می‌کنی که این سفر رو انجام بدی، تصمیم می‌گیری، آغاز می‌شه.
دقیقاً از اونجا آغاز می‌شه و شما شروع کنی به نوشتن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری‌های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمی‌تونید صحبت کنید. چیکار کنم؟ گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو درارم عکس بگیرم. همین عکس رو بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده‌ها و اطلاعات میتونم ازتون عکس استخراج کنم تو سفرنامه‌م چی بعدن بیارم، یا فیلمش رو بگیرم. در واقع اینا شکل‌های مختلفی که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم، و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلویمون باشه شروع کنیم به نوشتن.
ممنون از آقای آذرباد و همراه گرامی. پس بدون ترس بنویسیم ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه.
دوستان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:08 تنین انداز میشود. با ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران میرویم. التماس دعا.